تراک 91،
صفحه 515، آیات 153 تا 157 سوره بقره. آیه 153:
یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین.
ای کسانی که ایمان آوردید، از صبر و صلات استعانت جویید که خدا با صابران است. آیه 154:
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون.
و به کسی که در راه خدا کشته شده مرده مگویید، بلکه اینان زنده هایی هستند ولی شما درک نمی کنید. آیه 155:
ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین.
ما به طور حتم و بدون استثناء همگی شما را یا با خوف و یا گرسنگی و یا نقص اموال و جانها و میوه ها می آزماییم و تو ای پیامبر صابران را بشارت ده. آیه 156:
الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله و انا الیه راجعون.
یعنی آنهایی را که وقتی مصیبتی به ایشان میرسد میگویند انا لله و انا الیه راجعون، ما ملک خداییم و به سوی او باز خواهیم گشت. آیه 157:
اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
اینان مشمول صلواتی از پروردگارشان هستند و ایشان تنها ایشان راه یافتگانند. بیان: این پنج آیه در سیاق متحد و جملاتش از نظر لفظ در یک سیاق و از نظر معنا هم به یکدیگر مرتبطند. اول آنها به آخر نظر دارد و آخرش به اولش، و از اینجا فهمیده می شود که این پنج آیه یک بار نازل شده، نه در چند هنگام. و سیاق آن داد می زند که قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریعان نازل شده، چون در این آیات از بلای پیشگویی شده که بعدها مسلمانان با آن روبرو می شوند و مصائبی را به زودی می بینند. البته نه هر بلا و مصیبت، بلکه بلای عمومی که چون سایر بلیات معمولی و همیشگی نیست. آری، نوع انسان مانند سایر انواع موجودات در این نشأه که نشأه طبیعت است، هرگز در افرادش خالی از حوادث جزئی نیست. حوادثی که تنها نظام فرد را در زندگی شخصیش مختل می سازد و یا می میرد و یا مریض می شود. یا ترس و گرسنگی و اندوه و محرومیت چرخ زندگیش را از کار می اندازد. این سنتی است از خدا که همواره در مخلوقات و بندگانش جاری ساخته، چون دار طبیعت دار تزاحم و نشأه تبدل و تحول است. فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. برای سنت خدا نه تبدیلی خواهی یافت و نه تحویلی. سوره فاطر آیه 43. ولیکن این بلای فردی هرچند دشوار و بر شخص مبتلای بدان سنگین است، ولی مانند بلاها و مهنتهای عمومی مهیب و هولنگیز نیست. برای اینکه بلای فردی وقتی به فردی روی می آورد، صاحب بلا هم در نیروی تعقلش و هم در استواری عزمش و هم در ثبات نفسش از قوای دیگر افراد کمک می گیرد. و اما بلاهای عمومی که دامنش همه جا گسترده می شود، شعور عمومی را سلب می کند، رأی و احتیاط و تدبیر چاره را از هیئت اجتماع می گیرد و در نتیجه نظام حیات از همه مردم مختل می شود و خوف چندین برابر و وحشت متراکم می گردد، آنچنان که عقل و شعور از کار می افتد و عزم و ثبات تباه می گردد. پس بلای عمومی و مهنت همگانی دشوارتر و تلختر است و این حقیقتی است که آیات مورد بحث بدان اشاره دارد. بلایی که در آیات مورد بحث از آن سخن رفته هر بلای عمومی نیست، وبا و قحطی نیست، بلکه بلایی است عام که خود مسلمانان خود را بدان نزدیک کردند. بلایی است که به جرم پیروی از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتلا شدند. جمعیت اندکی که همه دنیا و مخصوصاً قوم و قبیله خود آنان مخالفشان بودند و جز خاموش کردن نور خدا و استیصال کلمه عدالت و ابطال دعوت حق هدفی و همی نداشتند و برای رسیدن به این منظور شیطانی خود هیچ راهی جز قتال نداشتند. برای اینکه سایر راه‌هایی را که ممکن بود مؤثر بیفتد پیموده بودند، الغای وسوسه و شبهه در میان افراد کردند، فتنه و آشوب به راه انداختند، ولی مؤثر واقع نشد و نتیجه نداد. برای اینکه حجت قاطع و برهان روشن در طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمین بود. وسوسه و فتنه و دسیسه کجا میتواند در مقابل حجت قاطع دوام یابد؟ و دشمن کجا می تواند به اثر آنها اطمینان پیدا کند؟ پس برای سد راه حق و اطفاء نور روشن و درخشان دین، به غیر از قتال و استمداد از جنگ و خونریزی، راه دیگری برایشان نماند. این وضعی بود که مخالفین دین داشتند. از طرف دین هم و از همین طور و بلکه از این روشنتر بود که چاره‌ای جز جنگ نیست. برای اینکه از آن روزی که انسان در این کره خاکی قدم نهاده، این تجربه را به دست آورده که حق وقتی اثر خود را می کند که باطل از محیط دور شود. اول ای جان دفع شر موش کن، وانگهن در جمع گندم جوش کن. و موش باطل از بین نمی رود مگر با اعمال قدرت و نیرو. و سخن کوتاه این که در آیات مورد بحث به طور اشاره خبر می دهد که چنین مهنتی و بلایی روبه آمدن است. چون در آیات سخن از قتال و جهاد در راه خدا کرده، چیزی که هست این بلا را به وصفی معرفی کرده که دیگر چون سایر بلاها مکروه و ناگوار نیست و صفت سوی در آن باقی نمانده. و آن این است که این قتال مرگ و نابودی نیست، بلکه حیات است و چه حیاتی. پس این آیات مؤمنی را تحریک می کند که خود را برای قتال آماده کنند و به ایشان خبر می دهد که بلا و مهنتی در پیش دارند، بلایی که هرگز به مدارج تعالی و رحمت پروردگاری و به اهتدا به هدایتش نمی رسند، مگر آنکه در برابر آن صبر کنند و مشقتهایش را تحمل نمایند. و به ایشان این حقیقت را تعلیم می دهد که باید برای رسیدن به هدف از قتال استمداد بگیرند. می فرماید از صبر و نماز استعانت بجویید. از صبر که عبارت است از خودداری از جزع و ناشکیبایی و از دست ندادن امر تدبیر، و از نماز که عبارت است از توجه به سوی پروردگار و انقطاع به سوی کسی که همه امور به دست اوست. آری، ان القوت لله جمیعا، نیرو همه اش از خداست. سوره بقره آیه 166 صفحه 517. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. در معنای صبر و صلات، در ذیل آیه وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. سوره بقره آیه 45 پاره مطالب گفته شد. در اینجا نیز میگوییم صبر از بزرگترین ملکات و احوالی است که قرآن آن را ستوده و مکرر امر بدان نموده است، تا به جایی که قریب به 70 مورد شده. حتی درباره اش فرموده ان ذالک من عزم الامور، این صبر از کارهای بس مهم است. سوره لقمان آیه 17. و نیز فرموده و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، این اندرز را نمیپذیرد مگر کسانی که صبر کنند و نمیپذیرد مگر صاحب بهره عظیم. سوره فصلت آیه 35. و نیز فرموده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تنها صابرانند که بدون حساب اجرشان به تمام داده می شود. سوره زمر آیه 10. و اما صلات، درباره آن همین قدر می گوییم که نماز از بزرگترین عبادت هایی است که قرآن بر آن تاکید بسیار دارد. حتی درباره اش فرموده ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان را از فحشا و منکر باز می‌دارد. سوره عنکبوت آیه 45. و در قرآن کریم درباره هر امری سفارش می‌کند، در صدر آن و در اولش نماز را به یاد می‌آورد. خدای سبحان صبر را چنین توصیف کرده که خدا با صابران است که دارای این صفتند، و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را توصیف کرد و از نماز چیزی نفرمود، با اینکه در آیه واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الی آخر نماز را توصیف کرده، بدین جهت بود که مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هولانگیز و هماوردی با شجاعان است و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسب تر است، به خلاف آیه سابق. و باز به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود ان الله مع الصابرین و نفرمود ان الله مع المسلین. و اما اینکه فرمود خدا با صابران است، این معیت غیر آن معیتی است که در آیه و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. سوره حدید آیه 4 آمده. برای اینکه معیت در آیه سوره حدید معیت احاطه و قیمومت است، می‌خواهد بفرماید خدا بر همه شما احاطه دارد و قوام ذات شما به اوست، به خلاف معیت در آیه مورد بحث که به معنای یاری کردن صابران است، می‌خواهد بفرماید از صبر و مفتاح الفرج، صبر کلید فرج خدایی و یاری اوست. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيا ولكن لا تشعرون. بعضی از مفسرین چه بسا گفته باشند که خطاب نگویید به مؤمنین است که به خدا و رسول و روز جزا ایمان دارند و معتقدند که بعد از زندگی دنیا زندگی دیگری هست، و دیگر از چنین کسانی تصور نمی رود که بگویند آنهایی که در راه خدا کشته شدند به کلی از بین رفتند، با اینکه دعوت حق دین را اجابت کردند و آیات بسیاری از قرآن را که درباره معاد صحبت می کند شنیدند. صفحه 519. علاوه بر این که آیه شریفه سخنش درباره عموم مردم نیست بلکه برای خصوص شهدا که در راه خدا کشته شدند، خبر از زندگی بعد از مرگ می دهد و این خبر را به مؤمنین که هنوز شهید نشدند و به همه کفار می دهد. با اینکه زندگی بعد از مرگ اختصاص به شهیدان ندارد و شهید و مؤمن غیر شهید و کفار همه این زندگی را دارند، پس باید گفت منظور از زندگی بعد از شهادت این است که نام شهید زنده می ماند و در اثر مرور زمان ذکر جمیلش کهنه نمی شود. این نظریه جمعی از مفسرین است و ما به این تفسیر چند اشکال داریم. اول اینکه این حیاتی که شما آیه را با آن معنا کردید جز یک گول زننده چیز دیگری نیست، و اگر پیدا شود تنها در وهم پیدا می شود نه در خارج. حیاتی است خیالی که به غیر از اسم حقیقت دیگر ندارد و مثل چنین موضوع وهمی لایق به کلام خدای تعالی نیست. خدایی که جز به حق دعوت نمی کند و می فرماید فماذا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق غیر از زلالت چه می تواند باشد؟ سوره یونس آیه 32. آن وقت چگونه به بندگانش می فرماید در راه من کشته شوید و از زندگی چشم بپوشید تا بعد از مرگ مردم به شما بگویند چه مرد خوبی بود؟ و اگر شنیدید که ابراهیم علیه السلام از خدای تعالی درخواست کرده که واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، سوره شعرا آیه 84، منظورش ذکر خیر آیندگان نبوده، بلکه منظورش این بوده که دعوت حقش در انسانهای آینده نیز باقی باشد و لسان صادقش همواره گویا بماند، نه اینکه بعد از او ذکر خیرش را بگویند و بس. بله، این سخن دلخوش کننده و باطل و وهم کاذب با منطق مردمی مادی و طبیعی مسلک جور در می آید. برای اینکه آنها نفوس را هم مادی می دانند و معتقدند وقتی انسان مرد به کلی باطل و نابود می شود و اعتقادی به زندگی آخرت ندارند. از سوی دیگر احساس کردند که انسان بالفطر احتیاج دارد به اینکه در راه امور مهمه قائل به بقای نفوس و تأثیرش به سعادت و شقاوت بعد از مردن بوده باشد، چون رسیدن و ارتقاء به هدفهای بلند فداکاری و قربان شدن لازم دارد، مخصوصاً هدفهای بسیار مهم که به خاطر آن باید اقوامی کشته شوند تا اقوامی دیگر زنده بمانند. و اگر بنا باشد هر کس بمیرد نابود شود، دیگر چه کسی خود را فدای دیگران می کند؟ و چه دعایی دارد کسی که معتقد به موت و فوت است؟ ذات خود را باطل کند تا ذات دیگران باقی بماند؟ نفس خود را از زندگی محروم سازد تا دیگران زنده بمانند؟ لذایذ مادی را که می تواند از راه جور و زندگی جابرانه به دست آورد از دست بدهد تا دیگران با داشتن محیطی عادلانه از آن لذایذ بهره مند شوند؟ آخر هیچ عاقلی هیچ چیزی را نمی دهد مگر برای اینکه چیزی دیگر بگیرد. و اما دادن و نگرفتن و صرف نظر کردن بدون گرفتن کار عاقلانه ای نیست. هیچ عاقلی حاضر نیست بمیرد برای زندگی دیگران، محرومیت بکشد به خاطر بهره‌مندی دیگران.